ویکتور میرسه، میبرم به سمت چپ، یه پاس طولی نزدیک محوطه جریمه، جانی مقطر مبارک سان توپ کنه داخل محوطه جریمه، برگشت توپ بیرون از محوطه و حالا پرتاب اعلام میشه، پرتاب برای تیم علاوه. تیمی از ایالت باسک وسط زمین، بازیکن آلاوز یه پاس طولی بین را توپ رو قطع میکنه، حالا زد حمله رئال مادرید میتونه شکل بگیره، ایسکو از نیمه رد میشه، میبره به سمت چپ، دیاز حمله رو آغاز میکنه نزدیک محوطه جریمه، خود دیاز پشت محوطه شوت به سمت دروازه و واکنشی که پاچکو نشون میده و توپ رو در اختیار میگیره وسط زمین، بازیکن آلاوز صاحب توپ هستن، اجازه نمیده آدیوزولا به بازیکن تیم آلاوز. 89 دقیقه، تیم رئال مادرید دوباره صاحب توپ میشه، ایسکو نزدیک محوطه جریمه، رو به عقب سبایوس، مودریچ پشت محوطه جریمه میچرخه به سمت چپ میبره، دیاز حمله رو خود دیاز آغاز میکنه، نگه میداره توپ رو، دوباره مودریچ به راست، آدریوزولا، آسنسیو یه پاس طولی داخل محوطه جریمه، آدریوزولا میتونه باز کنه دروازه رو و این کار انجام میشه اما اعلام آفساید میشه. در 90 دقیقه میتونست گل سوم رئال مادرید هم شکل بگیره. تصویر سر حالا نشون میدن پاسی که داد به آدریوزولا در موقع آفساید بهش رسید و کاملا هم تصمیم کمک داور درست بود. نود دقیقه تمام میشه، این چقدر زمانه تلف شده اعلام میکنن، 2 دقیقه، دوباره چهارو میاد کنار زمین و 2 دقیقه رو نشون میده، ایسکو یه پاس طولیه بسیار خوب، آدریوزولا سانت میکنه، یه ضربه سر و چه گل قشنگی زد ماریانو دیاز، یه ضربه سر شیرجهی، گل سوم رئال مادرید رو به ثمر رسوند، سانت عالی و سریع از آدریوزولا، پرش بلند با یه ضربه سر شیرجهی دروازه رو باز کرد ماریانو دیاز، شاید به گوشه دروازه و هیچ واکنشی رو برای دروازه‌بان باقی نگذاشت. با دیدی مناسب، شیرجهی خوب، ضربه سری که زد و توپ درون دروازه قرار گرفت. حالا بازی 3-0 میشه به نفع رئال مادرید، اختلافش رو با اتلتیکو مادرید کمتر میکنه. رئال مادرید با این پیروزی 42 امتیازی میشه، در رده سوم همچنان باقی میمونه اما اختلافش با اتلتیکو مادرید تنها میشه 2 امتیاز. شنبه هفته آینده هم که با خود اتلتیکو مادرید بازی داره، نتیجه اون بازی میتونه رئال مادرید رو در صورت پیروزی به رده دوم جدول بیاره، اما همچنان اختلافش با رئال مادرید با بارسلونا که در صدر با 50 امتیاز قرار گرفته زیاد هست. از سمت راست بازیکن رئال مادرید توپ رو در اختیار میگیرن، راموس اینجا فوت پایان بازی رو به صدا در میاره، رئال مادرید موفق میشه تیم آلاوز رو 2-0 3-0 شکست بده با گل‌های بنزما، ویکتور وینیسیوس جونیور و آخرین گلشون هم ماریانو دیاز به ثمر رسوندن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. من نتایج بازی‌هایی که دیروز و امروز برگزار شده رو خدمتتون بگم. لستر در زمین خودش 1-0 منچستر یونایتد موفق میشه لستر رو شکست بده با گلی که رشفورد به ثمر رسوند. منچستر سیتی هم در یه بازی پرگل 3-1 آرسنال رو شکست داد. در لالیگا ویارال و اسپانیول 2-2 شدن. بتیس 1-0 اتلتیکو مادرید رو شکست داد. ایبار هم 3-0 خیرونا رو، رئال مادرید هم که 3-0 آلاوس رو شکست داد. در ایتالیا روم و میلان 1-1 مساوی شدن. اینتر 1-0 به بولونیا باخت. جنوا و ساسولو هم 1-1 مساوی. اودینزه و فیرنتینا هم 1-1 مساوی. اسپال و تورینو هم 0-0 مساوی. در آلمان هم اشتوتگارت و فرایبورگ هم 2-2 مساوی شدن. آکسبورگ هم 3-0 ماینز رو شکست داد. این نتایجی بود که دیروز و امروز اتفاق افتاده. امروز هم که لیگ برتر فوتبال کشورمون شروع میشه، دو بازی هم خواهیم داشت: استقلال خوزستان، ماشین سازی تبریز، پارس جنوبی جم و فولاد. در لیگ برتر انگلستان هم وستهم یونایتد امروز میزبان تیم لیورپول خواهد بود. خب به پایان برنامه گزارش ورزشی رسیدیم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، شب خوش.
خوش دوستان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیویی ورزش، تا لحظاتی دیگر برنامه دیگری رو پخش میکنیم و امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستداران برنامه های یک فنجان چای داغ. عزیزان، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز یک فنجان چای داغ در شبکه رادیویی ورزش. خب خدمتتون عرض میکنم که امروز هم یکی از بزرگان رشته فوتبال، یکی از پیشکسوتان خوشنام، شایسته و کاربلد فوتبال ایران مهمان ماست در برنامه یک فنجان چای داغ، جناب آقای قاسم پناهگر. خب ما با آقای پناهگر، اگر شما عزیزان شنونده خاطرتون باشه، در یک برنامه دیگه، در واقع در گذشته که پخش شد در مجموع برنامه یک فنجان چای داغ، صحبت‌های زیادی داشتیم در ارتباط با نوع زندگی ایشون و شرایط استانداردی که به هر حال برای خودشون ایجاد کردن، چه در زمینه فوتبال چه در زمینه مسائل اخلاقی و زندگیشون. امروز قرار گذاشتیم که در این برنامه در خدمت جناب پناهگر عزیز یه مقدار فنی‌تر راجع به فوتبال صحبت بکنیم و در واقع کامل کنیم فرمایشات ایشون رو در مجموع برنامه‌های یک فنجان چای داغ. آقای پناهگر سلام می‌کنم، خوش آمد میگم حضورتون رو در این برنامه.
عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده که این برنامه رو استماع میکنن.
خیلی متشکرم. آقای پناهگر، دوره فوتبالی شما فکر میکنم بیشتر از 12-13 سال نباشه دیگه.
قطعا بله.
که من خاطرم
بله.
هست. درسته؟
بله بله.
خب حالا بفرمایید که البته شما خب تو برنامه گذاشتم اشاره کردید که من با کیان شروع کردم. الفبای فوتبالم فرمودید بله. که بله. با خدا رحمت کنه منصور خان امیراصفی شروع کردید و بعد آمدید و ادامه دادید در بحث فوتبال. 4 سال آخرم تهران جوان اومدید.
بله شاگرد آقای فکری بودم.
درسته. حالا یه توضیح بدید اصلا چی شد؟ کجا بازی می‌کردید؟ چه جوری رفتید تو تیم؟
بعد از اینکه تیم کیان رو در واقع آقای امیراصفی به دلیل همون تنگناهای مالی انحلالش اعلام کردن.
آها.
بعد ایشون به تیم برق رفتن. من تو تمرینات تیم برق هم شرکت کردم. در واقع قرار بود به جام آقاخان که در پاکستان بودم بریم. یه اتفاقی افتاد آقای منصوریان، حالا چون اون آدمم تو این دنیا نیست من میگم. یه شبی که من با یکی از بازیکن‌ها میومدیم، اون بازیکن در واقع خط خورده بود. ما از میدون انقلاب پیاده اومدیم، خیلی راه اومدیم. ایشون گفت دنیا تموم شده برای من، چنین و چنانه. من فردا خدا شده زنگ زدم به آقای امیرسی، گفتم من سقا من نمیتونم بیام. گفت چرا؟ گفتم پدرم اجازه نمیده، من نمیخوام بیام، نمیتونم بیام، مشکلاتی دارم. و اون آدم مسافر شد رفت.
یعنی شما در واقع اینجا گذشت کردی دیگه.
آره
چون میدونستی که اگه نیه اون انتخاب میشه.
آره چون من فوتبال رو برای اینکه دوستای بیشتری داشته باشم در واقع ادامه دادم. برام فرق نمیکرد. بعد یه تیمی رو من در ورزشگاه شماره 8 میدان خراسان، اونجا که تیم ملی زمان آقای فکری 1964 بعضی تمریناشو بردن به اونجا، یه تیمی رو اونجا درست کردم و اون تیم رو بعد از بازگشایی باشگاه تهران جوان که بسته شده بود به دستور آقای خسروانی یا مثلا دال دربار، بعد آقای فکری فرمودن که ما که تیمی الان نداریم، این تیمی که داره بیاره اونجا. اون تیم دو تا بچه‌ها بازیکن خیلی جوان خوبی بودن، دو تاشون شاخص‌تر بود که شما می‌شناسیدنشون، یکیش هادی آهنگران بود، یکیش حمید علی دوستی. و من کل اون تیم رو بردم تهران جوان، خودم هم 4 سال کاپیتان اون تیم بودم و بازی کردم. بعدم در ادامه 10 سالم در باشگاه تهران جوان سرمربی بودم و تا سال 1368.
یعنی همچنان آقای فکری بودن دیگه.
آقای فکری دیگه اون موقع رفته بودن به تراکتور سازی، بعدم رفتن به یه تیم سرخساری بود در کرج، اونجا بودن، دورا دور با هم ارتباط داشتیم.
نه یعنی وقتی ایشون رفتن در واقع تهران جوان دیگه اومد دست شما.
خودشون تشریف آوردن در واقع بازار منت گذاشتن، به من گفتن اگه نیای این تیم از بین میره و باید بیای. و من
خب وقت امورات تیم رو چجوری اداره میکردی؟ چون
خودم میدادم سه تا تیمو، هم کفش و لباس و پیراهن میدادم ورزشگاه تهران جوان رو.
چون اون موقع که اصلا این پولا نبود و این داستانا
بله،
نبود.
بله البته پولای کمی میدادیم. من یادم مثلا به کاپیتان تیم مرحوم حسین عسکری که 3 سال برای من بازی کرد
خدا رحمتش
40,000 تومان دادیم. به سعید عزیزیان 40,000 تومان دادیم و بازیکنای دیگه که اومدن کمتر گرفتن، مثل سعید نعیمی بودیم، محمد نوری که رفت به استقلال، امیر ابراهیم خواه، شهید رضای مجد هیچی نگرفت بازی کرد. و بله من
عشقی کار میکردید دیگه.
بله دلم میخواست واقعا... من اونجا دفترم در واقع بعد از هر تمرین آقای منصوریان از بازار یه مقدار شاید 10 تا بسته چای خشک برده بودم. بعد دلم نمیاد این بچه ها برم، تا چای نمیخوردن نمیذاشتم برم، مثلا زمستون که سرد بود. حالا به حال برای بچه ها میوه گرفتم میبردم، بهشون میرسیدم دیگه اون موقع.
درسته. و تیم خوبی هم بود تهران جوان.
تیم خوبی بود با توجه به اینکه چون راه دور بود همه کس نمیومد اونجا و من مجبور بودم بیشتر از جوان ها استفاده بکنم.
درسته.
چون دور بود نسبت به مرکز شهر، در واقع بچه‌هایی میومدن که من خودم باهاشون کار کرده بودم تو جوان ها و بعضی‌ها هم خوب از بیرون یار می‌گرفت.
آقا یه دوره‌ای هم بود آقای پناهگر، یه بازیکن عراقی آورده بودید به نام کامل انجینی. من نمی‌دونم زمان شما بود، زمان
اون موقع من مدیر فنی
چه
تیم.
چه فوروارد خوبی بود.
بله من اون موقع مدیر فنی تیم بودم و استاد جمشید وطن‌دوست سرمربی تیم بودن.
آها
بله
این عراقی خوب بود، یعنی من
خیلی خوب بود،
خیلی فوروارد خوبی بود و چقدر هم به شما به تهران جوان کمک کرد.
گلزن بود، خیلی گلزن خوبی بود و الان هم سوئد زندگی میکنه.
رفت از ایران.
بله
خیلی خوب. پس دوره فوتبالی شما چرا زود آقای پناهگر؟
من 28 سالم بود فوتبال رو گذاشتم کنار و یادم نمیره آقای فکری به من فرمودن بیا برات اون موقع در واقع به شکل بورس بفرستیم بری دوره ببینی. گفتم آقا من دیگه دارم ازدواج میکنم. ولی خب نذاشتن که عرض کردم اومدن و به من گفتم باید بیای. اومدیم در ایتای مربیگری و مدیریت 10 سال اونجا بودیم.
درسته دیگه به قول معروف فکر کردی که اینجا باید. خب البته یه مقدارم با روحیات شما خب شاید خیلی هم توی زمین همخونی نداشته باشه دیگه.
آقای فکری خیلی شاگرد داشت ولی حالا من رو انتخاب کرد. یادم یه روز توی جلسه‌ای که نشسته بودیم به اون آقای بهمن فروتن، میدونید
بله
ایشون هم یه دوره قبل از ما مثلا یه تیم تهران جوان اداره کرده بودن، بسیار مرد نازنینیه، بهشون سلام میکنم. یه بحث فوتبالی شد، بهش گفتش که آقای فورتن اگه قاسم پناهگر انگوش گذاشت رو هر فوتبالیستی گفت این فوتبالیست میشه، بدون این تبحر داره، شما تبعیت کن. آقای فکری به من اعتقاد داشت، به این دلیل من اومدم و کارو شروع کردم.
درسته. من یادم یه دوره‌ای هم تیم منتخب تهران دست شما بود.
72 و 73، بله جناب منصوریان. برای اولین بار تیم منتخب رو من در واقع انتخاب کردم. اولا با 50 نفر تو دو نوبت، دو تا 25 تا. یادم یکی از روزنامه‌ها اسم نمیبرم، در واقع به تمسخر گفته بود که کامپیوترم نمیتونه رو جدا بکنه. ولی ما جدا کردیم، یه تیم خوبی رو درست کردیم. مرحله اول، سال اول رفتیم در واقع بازی گروهی رو در همدان انجام دادیم، بعد اومدیم در تهران بقیه بازی ها رو انجام دادیم. یه اشتباهی من کردم، این بچه ها رو بردیم به مجموعه انقلاب 4 روز 4 شب.
آها.
توی اردویی که اینا کسل شدن، دوستم نداشتن، به منم نمیگفتن، نقنق میکردن، در نهایت از نظر روحی دچار مشکل شدن و ما بازی فینال.
چرا؟ مگه چند سالشون بود اون موقع؟
اون موقع بچه ها 18-19 سال بودن دیگه.
خب نمیتونستن 4 شب اردو بمونن؟
نه، خیلی اصرار دلتنگی کرده بودن. و در حالی که من همون موقعم با توجه به اینکه همه چی رو آقای اربابی اونجا در اختیار گذاشته بودن تو مجموعه انقلاب، به لحاظ تغذیه و جای خواب خوب، هر کدوم یه تخت خیلی خوب و سونا بود، استرخ بود، همه چی بود، زمین تمرین بود، منم همیشه از بازار وقتی میرفتم به تمرین همه چی میبردم، از نظر حالا چیزای دیگه که بچه‌ها بخون سرگرم میشن، مثل شیرینی و میوه و این حرفا. ولی اون باعث شد که ما باختیم. ولی بعد با اومدیم بازیای فوتسال بازی کردیم جلوی تیمایی مثل استقلال و بانک تجارت و فتح و پرسپولیس، و ما پرسپولیس رو حذف کردیم آقای منصوریان.
فوتسال
اونجا تو اون تیم در واقع پراد مجیدی بازی کرد، علی آذری بازی کرد، بهنام ابوالقاسم پور بازی کرد، بعد خیلی بچه های دیگه مثل وحید خداوردی و مشتاق
آقای مهدوی کیا، اینا با شما بودن؟
مهدوی کیا بعد که این بازی ها تموم شد، سال 73 بازی ها به شکل رفت و برگشت شد.
آها.
و ما در اهواز قهرمان شدیم.
درسته.
و برای اون تیم سرژیک تیموریان، سروج ابراهیمی و بزیک از تیم آرارات، فرهاد مجیدی، محمد خرمگاه، محمد نوازی، نیما نکیسا، مهرداد میناوند، آقای مهدوی که اشاره کردید، اینا همه بازی کردن و ما قهرمان شدیم.
درسته، درست. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بچه‌های دغدغه حرف‌های بی‌تکرار است. یک فنجان چای داغ. قصه قهرمان‌های دیروز. حرف‌های نگفته هر روز. موج اف ام، رادیو ورزش، همه ایران.
خب عزیزان شنونده، همچنان در حال گفتگو هستیم با جناب آقای قاسم پناهگر، از پیشکسوتان شایسته و خوشنام فوتبال ایران. آقای پناهگر، شما دورهای مربیگری رو کجا دیدی؟
عرض میشه درجه 3 قبلا دیده بودم، بعد یک کلاسی آقای کرامر سال 67 اومد، البته توجیهی بود، خودم از آقای امیراصفی بودن، آقای صالح نیا بودن، آقای یاوری بودن در کمپ تیمای ملی. بله اون کلاس رفتم، بسیار برای من مفید بود. چون اون موقع به اصطلاح بازی مالکانه و حفظ توپ رو ایشون درس داد، به اضافه سرد کردن رو. ما اومدیم با پرسپولیس داشتیم، من رو همین فاکتور حفظ توپ کار کردم. 70 دقیقه نیمکت که آقای پروین روش نشسته بود در آزادی و 70,000 تماشاچی هم بود اون موقع، ما یکی جلو بودیم و در دقایق آخر یه گل رو دریافت کردیم، اون بازی یکی تمام شد و اون اثر در واقع کلاس آقای دتمار کرامر بود. بعدم بی آسیا رو نشستم، بعد ایرم نشستم برای اینکه از من استفاده نشد. آقای منصوریان دل سرد شدم، در واقع دیدم وقتی استفاده نمیکنن، الان مطالعه میکنم، من شبا زودتر از 2:30 صبح نمیخوابم و با توجه به اینکه رادیو تلویزیونم نمیرم، ولی برای خودم عاشقانه در واقع دنبال میکنم فوتبال اروپا رو، به ویژه فوتبال لیگ جزیره رو.
خب ببینید آقای پناهگر، اتفاقا به جای خوبی رسید بحثمون. هدفم مقایسه نیست، اما واقعا یه جای دیگه ما بل اجبار بایستی که در واقع اون هسته واقعی بحث رو بشکافیم و به یه جایگاهی برسونیم. من عرضم اینه که ما به نظر میرسه که علارغم این همه تلاش، علارغم این همه هزینه، علارغم این همه فعالیتی که داره میشه افراد مختلف، به هر حال من فکر نمی کنم پول کمی تو فوتبال ما هزینه میشه. حالا ما اگر بخوایم به یه عدد و رقمی برسیم، واقعا عدد و رقمش خیلی قابل ملاحظه است. ولی اون فوتبالی که شما الان با عشق داری از 50 سال قبل صحبت میکنی، از 40 سال قبل صحبت میکنی، دیده نمیشه آقای پناهگر. واقعا گره کار کجاست؟ این گره رو ما چجوری باید بازش بکنیم؟
فوتبال دهه 40 و 50 رو و 30 رو اعتقاد دارم عشق ترقی میداد.
آها.
یعنی دهه 30 وقتی فوتبال بازی میکردن در ورزشگاه شماره 3 17 شهریور، به قول آقای نوریان میومدن تو جوی آب تخته میذاشتن، یه مقدار آب بیشتر بیاد بالا بتونن استران استحمام بکنن. من یه چیزی نوشته بودم تقریبا 4 سال پیش، نوشتم ریکاوری اینها وقتی از این بازی میومدن بیرون، یه تیکه نون بربری بود که میخوردن و آغوش مادرها که اینا رو بغل میکرد و مثل الان نبود. ولی اونا با عشق فوتبال بازی کردن، با عشق یاد گرفتن، معلمای عاشق داشتن و اون رو انتقال دادن. الان فوتبال ما پول نتونسته حل دال مشکلاتش باشه. با توجه به اینی که خب این هم شما ما استفاده میکنیم از تکنولوژی، استفاده میکنیم از ارتباطات، به عکس گذشته که زمان ما آقای امیراصفی یک تنه هم مدیر بود، هم کاپیتان تیم بود، هم بازیکن بود، هم سرپرست بود. امروز شما میبینید که حالا در اروپا فرض 17 تا آسیستانت هستش، در ایران هم در فوتبال ما در باشگاه حداقل 6 7 تا آسیستانت دارن و کمک میکنن بهشون. اما شما نگاه میکنید با توجه به این ارتباطات، با این به حال کلاسایی که میگذرونن، فوتبالی که علمی شده، فوتبالی که تمریناتش درسته، زمینای خوب داریم، اما با این حال بازدهی همونطور که فرمودید خروجی، اون چیزی که رضایت در واقع علاقمندان رو به وجود بیاره نیستش، به مخصوصا کارشناسا. ببینید تو بحث فوتبال،
خب ببین این نگاه فقط در ما نیست آقای پناهگر، یعنی شما به کل دنیا هم که نگاه بکنید قطعا 50 سال قبل فوتبال در انگلستان شکلی که الان داره نداشت. من میخوام بگم ما یه جایی به نظر میرسه که راه رو داریم اشتباه میریم. من دنبال اونم، یعنی فکر میکنم که فوتبال ما اون چیزی که الان داره براش به وجود میاد حقش نیست، خیلی باید بهتر از این باشه.
ما اولا کمتر تو این تیممون باشگاه داریم به معنی اهم کلمه.
آها. آها.
ما در واقع تیم داریم.
درسته.
باشگاه این نیستش که شما یه اتاقی داشته باشه مدیر عامل و هیئت مدیره و بیان بشینیم چای بخوریم و صحبت بکنیم. باشگاه متخصص میخواد در تمام حوزه ها. حتی اونجا هم باید شما متخصص اقتصادی داشته باشی، متخصص بازاریاب داشته باشی، متخصص در رشته استعدادیابی باید داشته باشید. در پزشکی، در روانشناسی، بعد مجموعه.
شما قبول دارید که اساساً کار دیگه تغییر کرده. یعنی دیگه ما نمیتونیم با اون فرمول دهه 30 و 40 و 50. من خواهم اینو بگم.
اون دیگه منسوخه.
یعنی مجبوریم که در واقع به نوعی خودمون رو هماهنگ بکنیم با اصول جدید حرفه فوتبال.
بله.
درسته؟
ببینید وقتی آقای کرامر سال 67 اومد تو ایران اینطور نبود که شما بتونید در واقع فیلم برداری بکنید، حالا مربیا بتونن نگاه بکنن. خب شما یه کسایی رو داشته باشید بتونن شکل بکشن، برن برای شما تجزیه تحلیل بکنن، ورقه بیارن بدن به شما، شما از روی این تیمو. امروز شما فرق کرده فوتبال. شما وقتی مثل یه اسکنر، شما این اسکنر میذارن جلوتون، آنالیزورا، اون تیم آنالیزور برای شما همه چی رو میگه، میزان دوندگی رو برای شما میگه، از چه ساعتی اونا تیمشون در واقع تخلیه انرژی میشه، قابلیت‌های فنیشون رو در کجای زمین، در چه ساعتهایی، بلندزناشون کیا هستن، نمیدونم پلی میکرش کیه، از کانال کناری چجور میرن، اینا رو شما همه رو دارید بعد بر اساس برنامه ریزی میکنید، میاد تمریناتتون رو شما طراحی میکنید، این تمرین رو برای این مسابقه و بر اساس اون میای چیدمان میکنید، بر اساس اون تعویض میکنید، بر اساس اون مسائل فنی رو بازگو میکنید. در گذشته در واقع من میخوام بگم مربیای تیم رو اداره میکردن آقای منصوریان. امروز این فرقا رو کرده، همونطور که در اروپا کرده در ایران هم کرده، اما ما زیر ساختامون تغییر نکرده.
چند تا آیتم و موضوع باید کنار هم قرار بگیره تا در واقع خروجیش بشه اون چیزی که به نام فوتبال روز دنیا ما میخوایم داشته باشیم. شما نظرتون اینه که ما توی دو سه بخشش فعلا مشکلی ایجاد نشده برامون، اما توی این بخش در واقع باشگاهی و تدارکاتیش ما دار مشکل داریم؟
دقیقاً همینطور. ببینید ما الان اصلا باشگاهامون مربی نیم فصل شده رفته، یا اصلا به فصل نرسیده، اینو برمی‌دارن یکی دیگه میاد، بعد این میره دوباره یکی دیگه میاد. اصلا ببینید اگر مدیر باشگاه فوتبالی بشه باید بدونه که این مربی استایلش چیه. اصلا با این تیم، با این بازیکن‌ها همخونی داره، فوتبال ایرانی که در رده ملی در تمام باشگاه تو تمام سالهای گذشته تدافعی نبوده، آقای الان که آقای کیروش رفته و اینو بر جا گذاشته که ما تونستیم حالا کمتر گل بخوریم، آیا در ادامه ذات فوتبال ما که به آبادانمون میگیم برزیل، به جنوب میگیم برزیل، این فوتبال ما آیا این دوام رو خواهد آورد؟ مربی بعدی که بیاد این ساختار رو تغییر میده یا نمیده؟ اما شما فوتبال آلمان رو اگر 50 سال پیشم نگاه بکنید با الانشون زیاد تفاوتی نکرده.
یعنی اینا یه اصولی رو در واقع در نظر میگیرن.
فرانسه همینطوره. انگلیس یه مقدار اومده تغییر کرده به دلیل اینکه مربیای از جاهای دیگه، از آرژانتین و نمیدونم فرانسه و جاهای دیگه آوردن، همون سانترا رو میکنن، همون فوتبال ریشه ای رو دارن، اما یه چیزایی رو هم یه مقدار کمی اضافه کردن. بیس کار همونه. یعنی شما وقتی نگاه میکنی فوتبال انگلیس، اگر که پای گیرنده ننوشته باشه، بیننده ایرانی میدونه این فوتبال انگلیسیه.
درست.
فوتبال مالکان اسپانیا رو میدونه که این مال اسپانیاست. فوتبال درگیر شونده رو میدونه این مال در واقع فوتبال.
خب پس ما برای اینکه نتیجه گیری بکنیم از این بحث، آقای پناهگر، شما میفرمایید که ما باید یه سبک با ثباتی رو برای فوتبالمون در نظر بگیریم.
باید مشخص باشه.
یعنی ما بدونیم که مثلا یه روز نریم دنبال بازی دفاعی، یه روز بریم دنبال بازی تهاجمی، یه روز بریم مثلا دنبال نمیدونم سانتر جناهه، نمیدونم چی. نظرتون اینه که ما هنوز شکل فوتبالمون مشخص نیست.
باید مشخص بشه. یعنی ما شناسنامه فوتبالمون باید مشخص بشه.
درست.
ما اصلا ابزار رو داریم. یعنی فوتبال با جنس بچه‌های ما این هستش که خوب دفاع بکنن. ما یونان 2004 هستیم که آقای اوتور هاگل وقتی اون تیم رو چید، اساسش برپایه این بود که در واقع توپگیری بکنن، ضد حمله بزنن و گل هم زدن، هم در افتتاح هم در اختتام. تیم میزبان که پرتغال بود با آقای رونالدو رو بردن.
درسته.
امروز فوتبال میگن در تعادل، این تعادل ما در
همین اونا رسیده بودن به اون سبک، اونا رسیده بودن به اون شرایط دیگه و ما باید برسیم در واقع. خیلی خوب، ممنونم آقای پناهگر. خب عزیزان شنونده، گفتگوی ما با جناب آقای قاسم پناهگر در برنامه یک فنجان چای داغ همچنان ادامه داره. آقای پناهگر، من این بخش رو در واقع میخوام بپردازیم به حضور تیم ملی فوتبالمون در آخرین دوره مسابقات قهرمانی آسیا. خب به هر حال شما از این دست مسابقات زیاد دیدید، برد زیاد دیدید، باخت زیاد دیدید. اینو چه کار کردیم ما؟ اینو ما چرا در واقع علارغم اون مسائلی که شما تو بحث قبلی بهش اشاره کردید، ببینید ما الان دیگه همه اون امکاناتو، حداقل من میخوام بگم نکته‌ای که شما فرمودید، آنالیزور، مربی بدنساز، مربی تغذیه، امکانات، همه اینا در اختیار اینا بوده. خب اینجا چرا ما باز نتیجه نمیگیریم؟
ببینید قبل از هر چیز آقای منصوران، یه بار روانی رو ما ایجاد کردیم روی این تیم ملی. بر اساس اون عددی که میگیم 43 سال، من میخوام سوال بکنم از این عزیزان، چه کارشناس چه غیر کارشناس، مگه تیم ملی انگلیس که 1966 قهرمان شده در لندن، مگه تو الان عنوانی رو آورده به جز همین مسابقه اخیر که اونم چهارم شد؟
خیلی همون طولانی بوده دیگه 1966.
مگه فوتبال انگلیس ها نمیگن که ما ابداع کنندش هستیم؟ مگه کم تیم دارن؟ مگه کم بازیکن دارن؟ این همه هزینه میشه، این همه باشگاهی که قدمت 110 ساله به بالا داره، چرا اونا نمیتونن قهرمان بشن؟ فرانسه چقدر طول کشید تا 1998 قهرمان شد؟ 100 سال. ما مگه فوتبالمون جلوتر از اوناست؟ خب این یه بار روانی ایجاد بکنه. ببینید هر اشتباهی که از بازیکن تو زمین سر میزنه نسبت به اینکه شما کارایشو کمتر میبینید، کیفیتش پایین میاد، حتما بار روانی ایجاد شده. چون ببینید ما در بدن خودمون یه انرژی‌های آزاد شده داریم که اگر به قول روانشناسا این رو بتونیم مهار بکنیم، تبدیلش می‌کنیم به استرس مثبت. اما اگه نتونیم این منفی بشه، بیچارهمو میکنه تو فوتبال. و این ما در واقع تاکتیک تیمی، آمادگی جسمانی و روحی روانی هیچ کدوم در تقدم و تأخر قرار ندارن. اینا همه با همن، اینا گره خورده به همن.
درست.
یکی این که ببینید،
پس شما میفرمایید که در وهله اول ما بار روانی سنگینی رو در واقع ایجاد کردیم برای تیم ملی.
هنوز